بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج و لعن الدائم علی عدائهم اجمعین لا یوم الدین. خب در بحث تکمیل بحثی که آقای جعفری صداش خبری نیست ازش، بیدار یا خواب آقای جعفری هنوز بالاخره؟ خب در بحثی که جلسه گذشته داشتیم، خلاصه عنوان بحث این بود که فصل آخری بود که در این بحث داشتیم که الدین الحق هو الغالب على الدنيا بالاخره که والعاقبت للتقوى. عرض کردیم که این یک امید و یک هم امید آفرینه، هم یک نحوه از انسان شناسی اسلام است که الدین الحق و الغالب على الدنيا بالاخره و العاقبت للتقوى. این انسان شناسی اسلام هم هست به این گونه که همون جوری که فرمودند که الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا، هر چیزی به غایتی حرکت میکند و غایت اون چیز اون حقیقت شی رو تشکیل میده، در اینجا هم غایت انسان حقیقت انسان است و چون دین حق در نهایت غلبه می کند و این غایت محقق می شود و انسان به سمت این غایت حرکت می کند، پس می تونیم بگیم که اون تشکیل جامعه ظهور که غلبه دین حق است بر همه ادیان غایت انسان است و چون هر چیزی به غایت شناخته میشه و اون غایت نهایت اون شیء و فصل اخیر شیء و شیء با اون شناخته میشه و حرکت شیء به سمت غایتشه که حتی فاعلیت فاعل به جهت غایت، خلقت انسان به جهت غایت و انسان به سمت غایتش در حرکت، با این نگاه بیان در حقیقت میتونیم به این نتیجه برسیم که جامعه ظهور علت هستی انسان است و لذا تحلیل جامعه ظهور و شناخت جامعه ظهور که خلاصش در این است که دین حق غالب بر دنیا میشه و العاقبت للمتقین یا عاقبت للتقوا، این غایت وجودی انسان است که تقوا در تمام هست عالم وجود انسانی در همه عالم انسانی حاکم بشود. اگر باور کردیم که این غایت همون جوری که هر شیعی به غایتش میرسه و هر موجودی به غایتش میرسه، یه دانه رو که میکارن مثلا یه گردو رو تا درخت تنومندی از گردو بشه که گردوهای بسیاری بده سالیان متمادی، این غایت از گردوست. یک نطفه حیوانی که بسته میشه تا به دنیا بیاد و به غایتش برسه، مثلا یک گوسفند خوبی یا یک گاو پرواری و شیرده خوبی باشد، این غایت به اصطلاح اون حیوان است. در نظام انسانی هم غایت انسان حرکت به سمت تحقق و به اصطلاح سیطره کامل دین است در نظام روحی و جسمی او، که تمام وجود انسان تحت کلمه تقوا و اخلاص لله و امر و نهی الهی قرار بگیره، اونم به نحو اجتماعی. این میشه غایت وجودی انسان. اگر شد غایت وجودی انسان، ما از ابتدایی که آدم خلق شده سلام الله علیه تا روزی که حضرت ظهور میکنند و استقرار کلمه توحید رو در عالم محقق میکنند، تمام این مسیر مثل یک مسیر انسان واحدی است که داره از ابتدای تولدش تا اون اوج وجودیش اون هدایت رو طی میکنه و به نتیجه میرسه، مثل یه انسان واحده. پس میتونیم تمام اون پستی و بلندی هایی رو که تو این مسیر داره طی میکنه، اینها رو اوج و حضیض ها رو مثل بیماری ها و سلامت هایی که یک انسان پیدا میکنه نگاه بکنیم، که اگر در جایی هم یک فرودی دارد یا فرازی دارد، این فرودها که گاهی از اون خط و مسیر اصلی دور شدن، دور شدن به معنای یک مریضی و کسالت باشد که این مریضی و کسالت تمام هستی انسان در مقام مقابله با این در میاد تا بتونه نداره آقای جعفری زی حالا وقتی قطع میشه دیگه کارش نمیشه تا بتونه این به اصطلاح انسان رو برگردونه به قالب اصلیش و مسیر اصلیش. پس همه هستی هم نه فقط خود هستی انسانی بلکه چون انسان نتیجه همه هستی است و فصل اخیر همه هستی است، همه هستی میکوشند تا انسان رو به غایت اصلیش برگردونند. پس با این نگاه به عالم ما تحلیل تاریخ انسانی در فراز و فرودها معنای دیگری پیدا میکند. همه اینها تو ناحیه اون والعاقبت للتقوا دیده میشود. اگر این باور در وجود انسان شکل گرفت که انسان با اختیار اون مسیری رو داره طی میکنه که به والعاقبت للتقوا برسه و این انسان چندین هزار ساله که آغاز کرده از جنینی تا امروز که انسان رشد یافته ایست، کلی ریزش ها در کنارش داشته، مریضی ها داشته، آسیب ها داشته، فرعون ها و نمرود ها داشته، کلی معاویه و یزید ها داشته، ابو لهب ها و امثال این ها داشته، قارون ها داشته، اما در این حال این حرکت انسانی، در این حال آدم داشته، ادریس داشته، نوح داشته و ابراهیم و هود و صالح داشته و همچنین موسی و عیسی علیهم السلام داشته و پیغمبر اکرم و حضرات معصومین علیهم السلام داشته، این همه انبیا داشته. اینها مسیر زلال فطرت رو طی کردن و هر کدوم از اینها این انسان رو در مسیر فطرتش به اوجی رسوندن و مرحله از وجود این انسان رو در اون والعاقبت للتقوا جلو بردن و به نتیجه رسوندن و مأموریتی رو که به دوششون داشتن به سرانجام رسوندن تا اینکه اون مأموریت نهایی برای کل انسانی در نظام ظهور محقق بشود. خب اگر این تحلیل کلان رو انسان حاکم دید بر تاریخ و تاریخ رو با این نگاه تفسیر کرد که والعاقبت للتقوا والعاقبت للمتقین و اینکه ان الارض یرثها عبادی الصالحون که به دست عباد صالح می افتد، که این ارض وجود عالم است و همچنین اون ارضی است که اشرقت الارض به نور ربها، اگر این باور شد بر اساس اعطا کل شیء خلقها ثم هدا که هدایت انسانی هم این گونه است و هدایت انسانی باور کرد که هدایت انسانی هدایت همه هستی هم هست، یعنی وقتی که انسان به غایتش رسید همه هستی به غایت رسیده و تا وقتی که انسان به اون غایت نهایی نرسیده همه هستی هم در مسیر حرکت به سمت غایتشون هستن، چون اونها هم هنوز به غایت نرسیدن. غایت اونها این بود که انسان رو در مسیر قرار بدن، یعنی تمام اینها مثل مثال دیگه مثل حفاظهایی بودن که در کنار جاده حرکت انسانی قرار بگیرن، دائما انسان رو هل بدن به وسط جاده تا انسان تو مسیر صراط مستقیم حرکت بکند و هرگاه که از این صراط خارج میشه با عکس العملهای خودشون او رو به صراط برگردونن. چنانچه تو مسیر طبیعی وقتی که انسان در محیط زیست یک اثر نامناسبی ایجاد میکند، محیط زیست عکس العمل ایجاد می کند، بحران ایجاد می کند تا این بحران انسان رو مطلع کند که نباید با من اینجور برخورد بکنی. تو نظام تقوایی هم و اون نظام حرکت انسان به سمت کمال هم این مسئله به نحو آکد و اشد دیده میشه که همه موجودات در راستای هل دادن انسان به مسیر صراط مستقیم هستند و هر جا که انسانی تبهکاری یا فسادی می کند عالم در مقام مقابله با او رو در حقیقت به مسیر صحیح میخواد هدایت بکنه و قرار بده. خب اگر این مسئله رو که خیلی ازش مسئله در میاد، فقط الان ما داریم به یک دو تاش اشاره میکنیم، به عنوان یک نگاه دیدیم این فصل آخر که عنوان الدین الحق هو الغالب علی الدنیا بالاخره، نه به معنای اینکه یه وعده‌ای باشد، بلکه به معنای اینکه اصلا انسان اعطا کل شیء خلقه ثم هداش بر این قرار گرفته و قطعی و حتمی است و این به عنوان احتمال نیست یا به عنوان فقط یه تفضل الهی نیست، بلکه به عنوان مسیر قطعی و صراط مستقیم عالم است که انسان رو در این مسیر قرار داده که باید برسد و خدا همچنان که برای همه اشیاء این غایت خودشون رو قرار داده، برای انسان هم این غایت رو به عنوان غایت قطعی و حتمی قرار داده که غایت انسان هم غایت هستی است و همه هستی با اینکه انسان به غایتش برسه به غایتشون میرسن. این نکته کلان بود که اون وقت با این نگاه هر چیزی تفسیرش به لحاظ غایت میشه. اینم نکته دقیقی میشه. یعنی اگر ما میخوایم راجع به یک گردو قضاوت بکنیم، به لحاظ غایتی که برای این گردو متصور است انسان قضاوت میکنه، نه به لحاظ اون چی که الان میبینه. این توی مسیره، چون تو مسیره انسان نمیتونه تو مسیر قضاوت نهایی رو برای این شی داشته باشه، باید مقصد رو ببینه، مبدأ تا مقصد رو ببینه. این شی به لحاظ مقصد تفسیر میشه. به همین نگاه انسان هم تو هر جایی که قرار میگیره، تو هر مرتبه‌ای که هستش، به لحاظ غایتش تفسیر میشه. یعنی الان ببینیم چقدر به اون غایت نزدیکه، چقدر از اون غایت دوره، کاری که انجام میده در رسیدن به اون غایت چه تأثیری داره، چه اثر مثبتی یا منفی داره. اگر به این نگاه انسان تفسیر شد، تفسیر انسان به لحاظ عالم ظهور و اون حقیقتی که سیطره توحید در عالم محقق میشه، همه افعال و رفتار با اون معنا پیدا میکنه و روح همه اعمال و رفتار میشه. از یه طرف هر عمل و رفتار و حکمی و وظیفه‌ای معنیش به واسطه غایته. ثانیاً غیر از این که او در حقیقت تفسیر هر چیزی به این است، این هر چیزی رو باید با او معنا کرد که چه مأموریتی برای رسیدن به او دارد. یعنی هر یه نمازی که ما میخونیم، هر یه حرفی که ما میزنیم، باید دیده بشه در راستای اون تحقق اون جامعه توحیدی در حقیقت ظهور، این چه مأموریتی به عهده‌اش هست. لذا حرف زدنها و نگاه انسان و افق نگاه انسان با این نگاه خیلی عمیق میشه. بله البته اون وقت بله این قلبه حق رو که آقا مطرح میکنند که به عنوان یکی از مبانی و اصول به اصطلاح این انقلاب اسلامی تو همین راستاست که اینجا میفرماید دین الحق و الغالب علی الدنیا بالاخره. با این نگاه اصلا همه وقایع تفسیرشون متفاوت میشه و ارزششون متفاوت میشه. یعنی ارزش گذار، این تعبیری که قبلا هم داشتیم تو بحث‌های مختلف که تو بحث علم هم داشتیم که تصحیح نسبت‌ها، یعنی اگر انسان فهمید که نتیجه حرکت در وجود انسان به کجاست، همه نسبت‌ها با این معنا پیدا می‌کنه و باید یک تعریف جدیدی از همه افعال و نگاه به انسان با این تعریف ایجاد بشه که غلبه حق اگر میخواد محقق بشه، غلبه حق باید تو تمام رفتار و کردار هر مؤمنی این غلبه حق به عنوان غایت دیده بشه. اگر ما انقلاب اسلامی رو میبینیم، اون موقع انقلاب اسلامی غایتش معلومه، اهدافش روشن میشه و حرکاتش در هر مرحله باید با این غایت سنجیده بشه و به اصطلاح نسبتش دیده بشه. اگر در جایی داره خلاف میره در غلبه حق، معلوم شه به همین نسبت انحراف از مسیر پیدا کرده، که این انحراف از مسیر هم عرض کردیم که همه هستی در مقام برگرداندن هم. و اگر بر نگردد، چه انسان چه فرد چه اجتماع بر نگردد، همون جوری که قبلا عرض کردیم، اگر انحراف به اصطلاح از مسیر با استفاده از قالب های خود مسیر، هستی در مقابل او مقاومت می کند. اما اگر انحراف از مسیر انحرافی است که در مقابل مسیر است، نه استفاده از قالب های خود مسیر. مثالی که بزنیم، یه موقع هستش که مثلا کسی نعوذ بالله مبتلا به زنا میشه در مقابل نکاح، این استفاده از قالب های خود مسیر است ولی انحرافش. ولی نعوذ بالله یک کسی مبتلا به لواط می شود، این انحراف در مقابل مسیر است، نه در از قالب‌های مسیر به اصطلاح منحرف شده باشه، نه در مقابل مسیر است. لذا تعبیر این است که اونجایی که انحراف در مقابل مسیر است، اون همه هستی در صدد نابودی این شخص برمیان یا این کار برمیان. اونجایی که استفاده از خود این قالب ها ولی غلط هست، اونجا مقاومت میکنن، دنبال اینن اینو به راه برگردونن. اینم جز سنت های الهی است که در سنت های الهی اگر جایی مقابله به نحوی شد که مقابله در قالب و محتوا هر دو بود، اما اونجا حتما محو شدن و معدوم شدن رو به دنبال داره، که این بحث رو فکر میکنم در اون بحث اهل بیتی ها در رابطه با بحث به اصطلاح هم جنس بازی اونجا فکر میکنم که اینو مطرح کردیم که نظر نگاه دین تو این مسئله مرحوم علامه بیان میکنن یک نظر دقیقی از سنت های الهی رو اونجا بیان میکنن. خب حالا داشتیم اینو عرض میکردیم که این بحث بسیار خلاصه اساسیه که تفسیر هر واقعه به واسطه غایت، مأموریت هر واقعه و هر فعلی به واسطه غایته. پس اگر ما تونستیم درست غایت رو بشناسیم، برای خودمون حل بکنیم، اون موقع هم تفسیر هر حادثه‌ای و واقعی و فعلی به واسطه غایت روشن‌تر میشه و هم مأموریت هر حادثه و واقعی برای رسیدن به غایت روشن‌تر میشه که انسان بتونه درست تحلیل بکنه. اون وقت تمام این غایت‌های جزئی با این نگاه خیلی عظیم میشن. حتی اگر امروز میبینیم مثلا یه درگیری توی آمریکا پیش میاد و این مسائلی که اخیراً پیش آمده پیش میاد، انسان تو مسیر اون غلبه نهایی حق این رو یه جور تفسیر میکنه و یه جور برداشت میکنه و یه جور ازش استفاده میکنه، اما تو منافع زودگذر مقابله مثلا حتی جمهوری اسلامی با اونها یه جور تفسیر میشه که ببینیم حالا این الان به نفع ماست یا به ضرر ماست تو نگاه، اما تو نگاه کلان یه جور دیگری تفسیر میشه و یه نگاه و برداشت دیگری میشه. حتی تو تحلیل مسائل این میتونه خیلی تاثیرگذار باشه و به قول شما تو فلسفه تاریخ میتونه نقش اساسی ایجاد بکنه این نگاه، که باور بکنیم این نگاه رو و این باور رو، که با این نگاه و باور اون موقع اصلا امیدی که در اهل حق ایجاد میشود که یقین بدونن که فعلشون در مسیر تحقق حق و ابطال باطل است، که محققون لما حققتم و مبطلون لما ابطلتم، ما تمام حرکت هامون با این نگاه. اون وقت عظمت هر فعلی دیگه از جغرافیای وجود انسان و فعل یک انسان و یک منطقه و مکان و زمان حتما خارج میشه. هر فعلی از هر انسانی با این نگاه و عمق در جغرافیای وجودی هستی قرار میگیره و لذا عظمت این فعل و نتیجه این فعل هم به وسعت هستی، نه دایره زمان، نه دایره مکان، نه دایره احوال شخص، نه دایره افراد و اشخاص، نه در هیچ کدوم از اینها قرار نمیگیره، بلکه تمام اینها با این تفسیر در دایره اون فرازمان و فرامکان و فرا احوال و فرا اشخاص قرار میگیره و هر فعلی از انسان در راستای این تحقق غایت به کار میاد و معنا پیدا میکنه و این جزء قدرت انسان هم میشه که انسان آلات و ابزار و توان این رو دارد که فعلش این فراها رو همه رو در بر داشته باشه و تا این مرتبه فعل از او حتی در یک برداشتن و گذاشتن یک لیوان از یک جایی این معنا منظور باشه و توجه داشته باشه که این هم یک فعلیست در راستای تحقق اون هدف نهایی که همه هستی رو میخواد به نتیجه برسونه، که والعاقبتو للتقوا. عاقبتو للتقوا هم بیان خیلی دقیق و زیباییست. للتقوا یعنی اون چه که امر الهیست و اخلاص در امر الهی هم هست، یعنی فقط امر و نهی الهی در عالم بارز بشود و العاقبت للتقوا، چون تقوا تحقق امر و نهی الهی است و بروز و ظهور امر الهی است و مانع شدن از اون چه غیر از این است، اون نشون میده که والعاقبت للتقوا یعنی در نهایت و هستی عالم غلبه حق به این نحو است که فقط اراده تشریعی حضرت حق در همه هستی، اون اراده تشریعی محقق می شود، چه در اوامرش و چه در نواهیش، که اون اخلاص در تحقق اوامر و نواهی هم هست. این اخلاص مهمه، چون گاهی اوامر و نواهی هست اما مرتبه از اینه، اما اونجایی که میشه والعاقبت للتقوا و یا والعاقبت للمتقین، متقین غیر از مؤمنین است، غیر از مسلمین است، بلکه اینجا اون اخلاص در تحقق اوامر و نواهی الهی است، که اینم یه نکته مهمی است. خب حالا تا اینجا اگر دوستان سوالی دارن، چون به نظرم میرسه که بحث بسیار جدی و مهمی است و جای بست داره، گاهی کل نگاه رو میتونه از وقایع جزئی و کلی تغییر بده. بله اگر سوالی داری خدمت هستم. دستتون بالاست آقای جعفری اما صدایی نمیاد. ظاهرا بفعلا میاد. بله
ما همین نزدیکای شما این قوم یه جایی توقف کردیم که
شما هم دارید
بیرید اصفهان؟ بله نزدیک قومیم دیگه. از نزدیک به شما سلام.
سلام علیکم رحمت الله.
چیز بین راهیه نزدیک جمکران هست مهتاب.
بله
در خدمتتون. که حالا دو سه تا سوال بود من خدمتتون عرض میکنم، حالا ببینید که چطور. یه نکته اول همون نکته بود که عرض کردم، یعنی شما در تقریر حضرت آقا به نظر میرسه که در واقع این رو به عنوان یه مبنای جدی ارائه کردن، یعنی این غلبه نهایی حق رو یه سخنرانی دارن سال 72
ظاهرن قطع شدش صداتون آقای جعفری، صداتون قطع شدش. باید خودتون رو میرسوندید به قوم بالاخره دیگه تا اینجا.
بله
الان میاد. بله
بله
الان میاد. بله فهمیدین یه سخن دارن
سال میاد. جالبه که تو ترتیب جهان بینیشون این اصل رو میگن و باز به نظرم اون نگاه این که مثلا اون معاد باوریه ظهور پیدا بکنه در حرکت تکاملی تاریخ.
بله
یعنی که این اتفاقی که در غلبه حق در معاد میفته یه اتفاق دفعی نیست، بلکه یه حرکت استکمالی و تکاملی در عالم و به خصوص در عالم انسانی. این به نظرم حالا جای تأمل داره و خب در بیان مرحوم علامه زیلی فکر کنم آیات 150 و همون جایی که بحث برزخ و روح و اینا رو مطرح میکنن، این بحث تکامل اجتماعی رو مطرح کردن، ولی خب در واقع به اجمال ازش گذشتن. تو بیان شای مطری هم هست، ولی خب این تقریر که آیا این تکامل در عین اینکه تکامل خطیه یا نه، یه تکاملیه که هم در واقع تکامل با حالا با اون تقریری که شما میفرمایید تمحیص حق و باطل، تو این تکامل چطور معنی پیدا میکنه؟ یعنی ما یه جوری این تکامل رو بفهمیم که هم تکامل باشه به سمت غلبه حق، هم اون منطق تمحیص باهاش در واقع تحلیل بشه و در واقع دو طرف سعادت و شقاوت دیده بشه، و هم این که بعضی از اشکالاتو بشه پاسخ داد. مثلا این اشکالی که باز اخیراً این آقای نصیری اینا مطرح کردن و موضع گرفتن جدی در مقابل مواضع حضرت آقا حضرت امام که آقا اصلا طرح بحث تمدن سازی در دوره غیبت یه طرح باطلیه و مثلا ما بی خود انتظارات برای مردم ایجاد میکنیم، اصلا حرکت به سمت تکامل در تحقق نظام اجتماعی عادلانه محاله، و الان مثلا ما در اصل غیبت هست چیز در اصل غیبت در حیرت هستیم، و روایاتی هم میارن که در این اصل حیرت بالاخره نمیشه اسلام رو پیاده کرد، غلبه حق رو محقق کرد، ما باید به اضطراری برسیم تا مثلا ظهور محقق کنیم. و این در واقع حالا نمیدونم چقدر این بحثای اخیرشون رو دنبال کردید که خلاصه از یه موضع دفاع از ولایت فقیه اومدن به سمت تاخت و تازه به موضع جمهوری اسلامی که آقا اصلا امکان تحقق عدالت در دوره پیش از غیبت نیست. فکر کنم اینا در واقع همش برمیگرده روی مبنای در واقع این جریان تکاملی حق و اینکه ما اینو چطور سیر ببینیم که در این حال بتونیم جریان باطل رو هم باهاش تحلیل بکنیم. نمیدونم
بله.
تونستم منتقل بکنم بحث.
بله اون بحثی که توی اون سه شب دانشگاه امام صادق هم اجمالا داشتیم که سنت موهوزت در دو طرف حق و باطل داره شکل میگیره و جلسه گذشته هم این بحث رو باز عرض کردیم که ما سه غایت مثلا اساسی داریم که این سه غایت هر کدام یک گردنه عظیمی از غایات انسانی است که یکی ظهوره، یکی رجعته، یکی قیامته. تو هر کدوم از اینها یه مرتبه ای از این غایت محقق میشه که تو مرتبه قبل محقق نشده بوده، یا تو مرتبه قبل تو مسیر بودیم نسبت به این غایت. که لذا با اینکه سه مرتبه یه حقیقتن، این ستا هم ظهور هم رجعت هم قیامت سه مرتبه یک حقیقتن، اما در این حال تو هر کدوم از اینها یه خصوصیت ممتازی هست که اون نقش خاص رو در اون مرحله ایفا میکنه. مثلا در ظهور ما هنوز اختیار انسان مثل عالم دنیاست، اما به مرتبه‌ای میرسه در بعض از مراحل ظهور که دیگه مثل عالم دنیا انسان اگر اختیار سوء میکند فقط جزاش به اصطلاح جزای ساده در قصاص نیست و با توبه رفع نمیشه، توی مقطعی به اینجا میرسه که دیگه توبه پذیرفته نیست، چون فعل به گونه ایست که حتما با عناد محقق میشه، یعنی به گونه ای حق آشکار است که اگر کسی میخواد فعلی انجام بده در مقابل حق، مثل زمانهای سابق نیست که از روی جهالت یا از روی نقص یا از روی احتیاجی که راه دیگری برای به اصطلاح تحققش نباشه از اینا، اونجا لذا تعبیر روایت این است که شیطان سر بریده میشود. اما دو راه حق و باطل جلوی راه هر انسانی هست. مثلا در رجعت دیگه دوراه در مقابل هر انسانی نیست، دوراه در مقابل نوع انسانی هست اما در مقابل فرد انسانی نیست. لذا فرد انسان در رجعت یا تو مسیر حق است فقط یا تو مسیر باطل است فقط، و لذا اونجا فقط موهوزت اهل حق است نسبت به حق و موهوزت اهل باطل است نسبت به باطل. در قیامت اصلا باب عمل نیست بلکه فقط جزاست، و لذا حتی یک راه برای به محض رسیدن نیست بلکه جای ثمره و جزاست، که اونجا دیگه از دنیا مزرعه الاخره است و اونجا جای ثمر و به سبب ثمر رسیدنه. اما در این حال موهوزت اونجا به معنای ثمره موهوزت است، نتیجه موهوزت است. که ببینید سه موطن، سه غایت، و تازه قیامت حقیقت زندگی انسانیه که همه استعدادهای انسان در قیامت به فعلیت میرسه و قیامت اون اوج زندگی انسانی رو نشون میده. این گونه نیستش که دیگه قیامت فقط به اصطلاح انسان رسید به اونجا و تمام شد، نه، قیامت تازه آغاز زندگی ابدی انسانه که ابدیت از اونجا آغاز میشه و برای انسان اونجاست که ابدیست، و اون انسانی که دنبال ابدیت بود اونجا اون ابدیت رو میبینه. که هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، شجره خلد برای انسان اونجا آشکار میشه، که اینا سه غایته. به لحاظ هر کدوم از این سه غایت انسان معنایی پیدا میکنه. ما به لحاظ این که غایت رو ظهور گرفتیم الان به این جهت است که این غایت قریب است و نزدیکه. غایت وسطا میشه رجعت و غایت به اصطلاح بعید میشه قیامت، به این معنای ظاهری اولی. و لذا هر کدوم از اینها هم معنایی به انسان میدن که اگر انسان رو با غایت قریب معنا کردیم تصحیح نسبت ها بر این اساس شکل میگیرد، و اگر با غایت وسطا معنا کردیم تصحیح نسبت های همه افعال و رفتار و همه اینها با غایت رجعت معنا پیدا میکند، و اگر با قیامت معنا کردیم که قرآن نسبت انسان رو با قیامت خیلی معنا میکند چون غایت نهایی انسان است، اما در این حال این دو غایت رو قرار داده. این اصل مسئله است که تو نگاه فلسفه تاریخ ما سه غایت پی در پی داریم که این سه غایت نهایی است. البته فراز و فرودهای حق رو عرض کردم که تحلیل اون بر این است که در اونجاهایی که حق فراز و فرود پیدا میکند مثل بیماری یک انسان واحد است، که این انسان واحد در مسیر حرکتش که از کودکی تا به اصطلاح اون نعمن نعمر و نکس رو طی میکند، حتی در اوج جوانی گاهی به بیماری مبتلا میشه و این بیماری افول ایجاد میکند، او رو از حرکت تو نگاه اول باز میداره به خصوص به لحاظ جسمی، اما به لحاظ روحی همین میتونه زمینه حرکت بالاتر باشد، چون اخذناهم بالبعصاء و الزرا لعلهم یتزرعون، تا تو نظام روحی تزرع و کمال ایجاد شه. هرچند اگر نشد باز هم تفسیر مسئله، تحلیل تاریخی مسئله و تحلیل فلسفه تاریخی مسئله به این است که این غلط گرفتن در انطباق و تطبیق است. یعنی انسان مسیر روشن است، براش این که باید مسیر حق رو طی کند معلوم است که الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، اما این که مسیر فطری است با خلقتش هم عجین شده همینا روشنه، اما این که گاهی اشتباه در تطبیق میکنه، این اشتباه در تطبیق باعث فرودها میشه. اگر تطابق در تطبیق پیدا کرد فرازها رو به دنبال داره، اگر اشتباه در تطبیق کرد فرودها رو به دنبال داره. لذا مثل زندگی یک انسان واحدی که در کل رو به صعود، در به فعلیت رساندن قوا، در به فعلیت رساندن قوا رو به صعوده، اما این در به فعلیت رساندن قوا گاهی با مریضی هم همراه میشه، گاهی با فتور هم همراه میشه، اختلال هم همراه میشه، حتی ممکن است گاهی بعضی از این انسان ها در بین راه از بین برن و از دنیا برن. همین ها رو در بر همین ها رو داره، اما نوع به لحاظ نوعش مسیر رو داره درست طی میکنه. تو هر دورانی نوع به لحاظ نوع داره مسیر رو درست طی میکنه. جزئیات مسئله خیلی قابل بحثه و باید روش فکر کرد، اما تحلیل اساسی مسئله رو اگر پیدا کردیم که غلبه حق اون نکته اساسی است و خدای سبحان اعطا کل شیء خلقه ثم هدا رو در وجود انسانی همون غلبه حق گرفته، اونم غلبه حقی که در اجتماع محقق میشه که به تبعش در افراد هم محقق میشه، اون موقع تحلیل فرودها خیلی سخت نیست، همچنان که شقاوتها خیلی سخت نیست. حتما این فرازها باید با فرودها باشه تا اختیار انسان معنا بده. اگر فراز بدون فرود باشد اختیار انسان معنا پیدا نمی کنه. انسان هم مثل موجودات دیگه توی مسیر غریزی قرار می گیره. انسان توی مسیر فطری قرار گرفته که این مسیر فطری با اختیارم باید طی بشود. اراده الهی تعلق گرفته که این با اختیار طی شه. اما در این حال مسیر رو جوری قرار داده که این حتما مسیر باید با اختیار این طی بشود. چون مسیر باید با اختیار این طی بشود حتما فراز و فرود دارد. مثل یه بچه‌ای که میخواد راه بیفته با اختیار خودش میخواد راه بیفته، حتما زمین خوردن هم داره تا این بخواد راه بیفته. این زمین خوردن هم تو راستای راه افتادن معنا میشه و الا اینجوری نیستش بگه این زمین خورد پس معلوم میشه که این خسارت دید، پس معلوم میشه که اون نتیجه محقق نمیشود. میگه نه، تو کلان رو که نگاه بکنی این زمین خوردن ها همه تو راستای اون راه افتادن هاست که اگر اینها نباشه اون راه افتادن محقق نمیشه. لذا فرودهایی رو که تو جامعه انسانی فرعون‌ها و نمرودها ایجاد کردن تو مسیر تحقق موساها بوده و موسا کی حقیقتش متجلی میشه؟ وقتی در مقابل فرعون قرار بگیره. اگر در مقابل این فرعون و قوای فرعونی و تجهیزات فرعونی و جنود فرعونی با تمام ابزار و با همه امکاناتشون قرار گرفت، اون موقع این موسا میشه و اهمیت موسا آشکار میشه. و الا اگر قرار بود جامعه به صورتی بره که هیچ مانعی جلو راهش نباشه، این فرودها ارزشمند نبود و تقوا ایجاد نمیکرد و قدرت ایجاد نمیکرد. هر چقدر فرودها قوی تر باشه در مقابل این فرازها، اون فراز بودنش آشکارتر میشه. قله است که اون دره در مقابلش عظیم‌تر به نمایان، یعنی اون جلوه قله در اونجا دیده میشه. و الا اگر شیب انقدر ملایم باشه که انسان برسه به بالا و هیچ فرودی در کار نباشه، جلوه قله بودن هم آشکار نمیشه. این تحلیل کلی مسئله است. البته جزئیات مسئله در رابطه با تحلیل تاریخ که آیا این حرکت خطیه، که قطعا خطی نیست، منحنیه، بالا پایین هم دارد، انحنا دارد، بالا پایین دارد، فراز و فرود دارد، خطی مستقیمی نیستش که فقط فرود بعد فرود، فراز بعد فراز باشه. البته خب حالا این بحث رو یه تطبیقی هم از قبل داشتیم که من به نظرم میرسه که باز این چند خط رو ببینیم که میارزه برای دوباره دیدنش. فإن النوع الإنساني بالفطرة الموضوعة فيه، با اون فطرتی که در اون قرار داده شده، تطلب سعادت الحقیقیه و هو استواء، خودش طلب او سعادت حقیقی میکنه. سعادت حقیقی چیه؟ سعادت حقیقی هم که هو استواء على عرش حیاته الروحیه و الجسمیه معا حیاتا اجتماعیه، که میخواد سلطه پیدا کند بر عرش حیات روحی و جسمی با هم، اونم حیات اجتماعی نه فردی است. چند تا خصوصیت آورد. استواء بر عرش حیات روحی، استواء بر عرش حیات جسمی، اون هم به حالت اجتماعی، به اعطاء نفسهی حظه من از سلوک دنیوی و الاخروی، که دنیا و آخرت رو هم دربر بگیره. و قد عرفت انا هازا هو الاسلام و دین توحید. دین توحید اینه. پس یه تفسیر کاملی از این که استواء بر عرش حیات روحی، بر عرش حیات جسمی، حیات اجتماعی، اون هم در حقیقت چی؟ اون هم به اعطاء نفسی حظ من از سلوک دنیوی و الاخروی. و قد عرفت ان هذا هو الاسلام و دین توحید. دین توحید و اسلام این هستش. و اما الانحرافات الواقع فی سیر الانسانیه، که سوال شماست که انحرافات واقعی در سیر انسانی، این انحرافات الواقع فی سیر الانسانیه نحو غایتهی و فی ارتقائهی الى اوج کماله، انما هو من جهت الخطأ فی التطبیق لا من جهت بطلان حکم الفطره. که اینم ایشون خلاصه خوب بیان کردن که باز هم اینم از جهت چی هستش؟ از جهت به اصطلاح خطأ در تطبیقه. که بحث اینم بحث بسیار مهمی است که جای خودش تحلیل تاریخ با خطأ در تطبیق غیر از این است که از اصل هدف جدا شده. لذا انسان از اصل هدف که همون خواسته فطرت جدا نمیشه، اما گاهی خواسته فطرت رو با خطأ در تطبیق اشتباه میگیره و باعث میشه مسیری رو به دنبالش میره که فکر میکنه این همون سعادتی رو که در عرش حیات جسمی و روحی میخواسته و اون سعادت رو از این راه داره پیدا میکنه. پس دست از سعادت بر نداشته، بلکه راه سعادت رو و تطبیق سعادت رو غلط پیدا کرده. بله، یعنی این که ببینید اصلا این که خدای سبحان انسان رو توی مسیری قرار داده که این انسان تو این مسیر اول از طبیعت و استحکام طبیعت شروع میکنه، یعنی استحکام طبیعت تو وجود انسان شکل میگیره و این استحکامی که تو وجود انسان شکل میگیره بعدن انسان دعوت میشه به اون مسیر سعادت روحی خودش. لذا اگر خلاصه با انسان این نگاه سلطه به اصطلاح روحیش رو ببینه، سلطه جسمی هم تو نگاه سلطه جسمی هم با همین ببخشید من چون زنگ زدن حواسم یه خورده پرت شد و اینا، اگر انسان حواسش باشه که تو این نگاهی که تو این حرکت به اصطلاح اول ابتدا با سلطه جسمی آغاز میکنه، با این سلطه جسمی که بر عرش حیات جسمیش حرکت میکنه، بعد دعوت به سلطه نظام روحی میشه. خود این یه بحث مهمیه، یعنی حیات حیوانی انسان شدت پیدا میکنه اول و اوج میگیره و در اوج حیات حیوانی انسان دعوت به حیات انسانی میشه. پس اگر تو وقتی ریزش ایجاد میشه، این مال این است که ابتدای وجود انسانی باید با استحکام در نظام حیوانی شکل میگرفت و نظام حیوانی میخواد توقف در اون موطن رو برای خودش محقق بکنه، چون لذت‌ها و طبیعت انسان و غریزه انسان او رو دعوت به این میکنه. اما حالا نظام فطرت میاد و لذا اینجا سخت میشه کار، در عینی که اوج نظام وجود انسانی با این استحکام نظام حیوانی شکل گرفته، اینجا کار سخت میشه و لذا زیر بار رفتن، زیر بار تکلیف رفتن تو نظام انسانی یک حقیقت عظیمی است که استعدادش در انسان بوده، طلبش در وجود انسان بوده، اما از طرف مقابلش اون چیزی که استحکام نظام حیوانی بوده مانع این حرکت و عبور میشه و لذا میبینید که تو این مسیر خیلی ها باقی میمونن و تا آخر عمر هم از این حیوانیت عبور نمی کنن. این رو باید خوب تحلیل کرد که خدا چرا این رو اینجور قرار داده، چطور خلاصه جوری قرار نداد که انسان اول تو نظام انسانی رشد بکنه و بعد نظام حیوانی بر او وارد بشود که اون نظام انسانی استحکام پیدا کرده باشه و نظام حیوانی نتونه غلبه پیدا کنه. این که مسیر هر انسانی مسیر عالم وجوده، یعنی چی؟ یعنی تو عالم وجود ابتدا جماد شکل گرفته، بعد نظام گیاه شکل گرفته و بعد نظام حیوان شکل گرفته و بعد انسان شکل میگیره. حتی از جهت تاریخ حیات هم این سیر طی شده که تو نظام عالم وجود این سیر تو تاریخ حیات طی شده. با این نگاه هر انسانی هم همین سیر رو طی میکنن، لذا ابتدا تو جمادی استحکام پیدا میکنن، بعد تو نباتی که نمووست استحکام پیدا میکنن، بعد از او منتقل میشه به حالت حیوانی و در مقابل این حالت حیوانی هم مقاومت ها بوده که به این منتقل بشه، اما کمتر ملموسه و مثلا ادراک میشه، چون احساس و ادراک از عالم حیوانی آغاز میشه. اما انتقال از عالم حیوانی به عالم انسانی ادراک و احساس در اینجا شدیدتر شکل میگیره و لذا مقاومت هم بیشتر آشکار میشه. اما عبور از این تازه انسان رو انسان میکنه و لذا اصلا خود این مسیر مسیر انسانیه. یعنی تا این شدت نظام حیوانی نباشه و به مرتبه حیوانی عبور از حیوانی عبور نشه به انسانی، انسانیت انسان گل نمیکنه. تو نظام بیرونی هم همین جوریه، یعنی تا اون داعیه های حیوانی و شیطانی قوی نباشه، انسان در انسان بودنش و طی مسیر انسانیش و غلبه حق اون جلوه رو نداره و اون اثر رو نداره و انسانیت انسان گل نکرده. پس اگر میخواد انسانیت انسان گل بکنه، از ابتدا باید شیطنت شیطان هم به همون اوج در کار باشه، با همون قسم جلاله در کار باشه، تا در مقابل جبهه حق اساس رو، مسیر رو، زمینه رو در همون صراط مستقیم به صورت حیوانی قرار بده. لذا لعقدن لهم علی صراطک المستقیم، علی اگر اشتباه آیه رو نخونم، مضمون آیه این است که می نشینم بر صراط مستقیم، می نشینم سر راه اینها در صراط مستقیم، که حتی اونهایی که وارد صراط شدن رو رها نمی کنن، از ابتدا نمیگذارم ادهی وارد صراط بشن. اون یه مسئله است که از حیوانیت نمیگذاره به انسانی برسن. وقتی هم که وارد صراط انسانی شدن، دنبال این هم که اینها رو از این صراط با تمایلات و طبیعت و غریزه از این صراط خارج بکنم که در این صراط باقی نمونن، که اینم خلاصه یه مسئله مهمی است. این که حالا شروع تاریخ اجتماع از لایه انسانی آغاز شده یا گیاهی، این حالا بحث دقیق تریه، این رو مرحوم علامه هم دارن که اصلا لایه اجتماعی معناش چیه و ما اگر بخوایم لایه اجتماعی رو درست معنا بکنیم، مراحلی از معنا رو دارد، مراتبی از معنا رو دارد. شما اگر ببینید که عالم اصلا به صورت اجتماعی است، یعنی هیچ جایی شما تکسلولی به معنایی که فقط یه تکسلولی باشد که این سلول ترکیب از اجزایی نباشد نداری. لذا تو عالم هم حتی اتم هم به معنای یک حقیقت به اصطلاح ریز به اصطلاح وجودی که تنها باشد نداریم. همه موجودات به صورت مجموعی زندگی میکنن، یعنی مجموعی از مولکول ها یک ماده را تشکیل میده و مجموعی از سلول ها یک موجود زنده رو تشکیل میده. حیات عرض کردن به تاریخ اجتماع رو، اگر اجتماع رو تو اون بسیط‌ترین لایه‌هاش نگاه بکنیم، از اونجا آغاز بکنیم تا برسیم به تاریخ اجتماع به معنایی که الان مرسوم و متعارفه، اینها رو با در تو لایه‌های حیوانی هم بعضی از لایه‌های همین نگاه اجتماعی به معنای بسیطش هست. حتی تو نگاه‌های حیوان گیاهی هم شما وقتی که میگید که من کل شیء خلقنا زوجا، هر چیزی رو زوج خلق کردیم، خود همین نشون میده که این خلق زوج بودن خودش یک نحوه حیات اجتماعی است. لذا در گیاهان هم حیات اجتماعی به نحوی هست، حتی تو جمادات هم شما وقتی که میگید که هسته و پوسته، الکترون و پروتون، مثبت و منفی، به نحوی حیات اجتماعی به این معنای عامش در کار است. لذا تاریخ اجتماع، بیان اجتماع و لایه‌های اجتماع باید خوب آشکار بشه تا بعد بگیم که از کجا آغاز شده، از گیاه آغاز شده یا از انسان. اگر می‌خواید این رو سرایت بدید به گیاه و انسان و حیوان، باید لایه اجتماع رو هم معناش رو عام‌تر بکنیم تا همه اونها رو در بر بگیره.
استاد ببخشید.
جانم.
استاد ببخشید. باز ناظر به همون بحث قبلی دارم. ببینید عرض بنده این بود، ما یه بحث داریم در مورد این که بالاخره غلبه یه نهایی با حق است.
بله.
خب این در واقع قابل قبول، ولی یه بحث دیگه داریم، این که اگر بخوایم غلبه یه نهایی حق رو بپذیریم، باید حرکت تکاملی به سمت ظهور حق رو بپذیریم. و به فرمایش شما در این اینکه این حرکت تکاملی رو میپذیریم بتونیم افول‌ها و فرودها رو هم توضیح بدیم.
بله.
خب این که این حرکت تکاملی باز به نظرم نکته بعدیش اینه که بتونیم پیوستگیش رو نشون بدیم.
بله.
یعنی اگر قرار است مثلا غلبه نهایی دین حق، غلبه نهایی جریان حق، غلبه نهایی عدل کلی رو داشته باشیم، ما نمیتونیم تاریخ رو از ظهور عدل منقطع ببینیم و بعد مثلا نهایتا بزنه بیرون. مثلا ممکنه در ابتلاعات افول و فرود داشته باشه، ولی بالاخره خط تحقق عدالت و ظهور عدالت باید باقی باشه و استمرار داشته باشه. درسته؟
بله درست. همچنان که خط همچنان که
حتی مثلا ما در دوره غیبت رو هم باید بتونیم مثلا نسبت به ظهور رشد رو در واقع و تکامل رو طراحی بکنیم و فهم بکنیم برای
اون
منطق زمینه سازی و مقدمه سازی ظهور معنا داشته باشه. درسته؟
بله. اینو همون بحثایی که در رابطه با غیبت داشتیم اگر یادتون باشه، که غیبت دوران افضل و ایمانن و افضل و یقینن است، همین رو معنا میکنه دیگه. یعنی دوران غیبت ما به لحاظ نگاه عادی اولی نگاه میکنیم دوران است که امام نیست، پس به لحاظ عادی اولی افوله به لحاظ نگاه اول. اما به نگاه دوم این است که ارتباط با بدن امام قطع شده، سوق داده شده به ارتباط با نظام روحی و نفسی امام، و این یاد گرفتن این که انسان در دوران غیبت به سمت نفس و روح امام ارتباط پیدا بکنه و ارتباط تو این ناحیه محقق شه، که این لازم است با غیبت از بدن امام همراه باشه. اینو وقت تعبیر از این، تفسیر از این که دوران غیبت جزء مراحل لازم بشری است که کمال بشر رو به دنبال داره. حتی در روایت دارد که اگر خدای سبحان میدونست که غیبت باعث میشه که یک نفر به لحاظ غیبت در دینش متزلزل بشه، یک نفر به لحاظ غیبت در دینش متزلزل بشه، غیبت رو قرار نمیداد. لذا غیبت سبب تزلزل دین هیچ کسی نخواهد شد. درسته که افراد متزلزل میشن در دین، اما نه به لحاظ اینکه این غیبت جل شده، به لحاظ اینکه اینها ضعیف الایمان بودن، ابتلاعات و حوادث اینها رو در حقیقت متزلزل کرده، و اگر اینها در دوران حضور هم بودن متزلزل میشدن. این نگاه رو که دوران غیبت الان یه دوران کماله که از سوق میده مسئله رو برای آماده شدن برای ظهور، خودش تفسیر میکنه. بعدم تو روایت دارد که غیبت هدفش کی معلوم میشه؟ وقتی که ظهور محقق میشه. وقتی ظهور محقق میشه این جریان خضر و موسی، که وقتی که وقت جدایی موسی از خضر رسید، تازه حکمت کارهایی رو که خضر سلام الله علیه انجام داد برای موسی علیه السلام آشکار شد. ایشون در روایت میفرمایند که این دوران غیبت هدف نهاییش در دوران ظهور معلوم میشه که چه کاری کرده و چه اثری رو ایجاد کرده، که البته میتونیم حدوداً پیش بینی بکنیم که از جهت مفهومی دوران غیبت دوران عبور از بدن و نظام ظاهر به نظام اسم باطن برای مؤمنی، که این یه دوران کمالی عظیمه و این هدف رو محقق کردن خدای سبحان با یه تدبیر عظیمی که همون دوران غیبته شکل داده. بله، فرمایشی داشتید دوباره؟
ثمره این توی نگاه حکومتی و اجتماعی چی میشه؟ یعنی
بله دیگه، ما همین مهمه که ما نظام حکومتی رو فقط در حکومت ظاهری نمیبینیم در نظام ظهور، بلکه حقیقت حکومت در نظام ظهور علاوه بر نظام ظاهر در اون نظام باطن و حقیقت دل هاست. یعنی یه سلطه بر ظاهر فقط نیست، بلکه سلطه بر دل هاست حقیقتش، که همون ملک عظیمی که در آیه شریف وارد شده که آتیناهم ملکاً عظیما، که حقیقت ملک عظیم رو اون ظهور فرض طاعت محقق معنا می کند، که همه با شوق به این تن میدن، که همون میشه که غلبه حق میشود نه با زور، که به تمام عشق و میل، که غلبه حق تو تمام مراتب وجودم میشود، نه فقط ظاهر بلکه تو نظام باطنی هم. یعنی اون کسی که تو قعر خانم هست این غلبه حق براش مطلوب و ممدوحه. لذا اصلا سنخ حاکمیت امام زمان در عصر ظهور از سنخ حاکمیت به اصطلاح حاکمیت ها در اعصار دیگه نیست که نظام ظاهر باشد و به اصطلاح مردم به اصطلاح تمکین بکنن بهش به لحاظ ظاهری، نه، مردم با تمام وجود میل بهش دارن در نظام ظاهر و باطن، در نظام ظاهر و باطن، و لذا سیطره باطنیش اقواست. همینجوری که تعبیر مرحوم علامه تعبیر بسیار دقیقی بود، که تعبیر این بود که سعادت حقیقی چیه؟ و هو استواء او علی عرش حیاته روحیه و جسمیه، که تمام اون عرش حیات یعنی اون استیلای فرمان فرمایی و فرمان روایی عرش حیات روحی، که عرش حیات روحی اینه دیگه، اون فرمان روایی روحی و همچنین فرمان روایی جسمی، که این فرمان روایی جسمی چون نازله فرمان روایی روحی میشه، اون هم تقریبا با همه اون چی که تا به حال دیدیم متفاوت میشه، چون این نازله اونه دیگه، چون غایت اون فرمان روایی روحیه، فرمان روایی جسمی هم که عرش حیات جسمی هم هست، عرش حیات جسمی هم اون وقت تابع اون عرش حیات روحی میشه و نازله او میشه، و لذا این حاکمیت یه حاکمیت چند در حقیقت منظوره میشه و چند جهتی میشه که خیلی متفاوته. هنوز ما ترسیم صحیحی از غلبه حق در دوران امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف نداریم، به صورتی که اون نگاه دقیق غلبه حق رو نشون بده، که غلبه حق با تمام وجوهی که برای حق هست، که خدا غالب و حاکم می شود، خدا در هیچ جهتی از جهات وجودی انسان منحصر نمیشه، اون وجود جامعه انسان اونجا به تبعیت میرسه، به اطاعت میرسه، وجود جامعه انسان، ولذا اون به اصطلاح هدای انسانی در اونجا محقق میشه در تمام، اون هم با مظهریت اسمی که اسم جامعه برای انسانه، که از جملهش هو الظاهر و الباطنه، از جملهش هو الاول و الاخره، فقط هم ظاهر و باطن نیست، اول و آخر هم همین جوریست، یعنی این مظهریت مطاع بودن خدای سبحان و مطیع بودن انسان در تمام اسما محقق میشه برای انسان، و اونجا اون عرش روحی و جسمی محقق میشه. اون چی که در نظام‌های ظاهری محقق میشه یک پرده‌ای بیش نیست از اون حقیقت، که قدرت تبیین اون حقیقت رو و اون حاکمیت رو ندارد. خیلی بحث عمیقه و البته همین بحث ها همین مقدارش هم خیلی کار میاد ازش، اما بحث عمیق‌تر و فرا و ورای این هاست که داریم عرض میکنیم در حاکمیت امام زمان. ما حاکمیت امام زمان رو نمیدونیم که چه وعده هایی و چه حقایقی رو خدای سبحان براش قرار داده که باید به اونها رسید، اما چون این مقدار ظاهریش رو میشناسیم عمدتا حمله بر همه اونها رو حمله بر همین ظاهر میکنیم، در حالی که اون آتیناه ملکن عظیماست، که ملکی است که از ملکی که سلیمان نبی داشت اعظم از اوست، در نقل روایت هم هست که اعظم از اوست، با اینکه ملکی که سلیمان داشت ملکی بود که بر همه جن و انس سلطه کامل داشت، به طوری که کسی تخطی از اون ملک نمیتونست بکنه، همه در حقیقت شیاطین در غول و زنجیر بودن در عصر به اصطلاح حاکمیت سلیمان، این شیاطین در غول و زنجیر بودن و مؤمنین در فراخ و در راحتی بودن، و این با اینکه یه عصری بوده که بی نظیر بوده، اما ملک عظیم میفرمایند برتر از اون است، به طوری که همه مراتب قوای وجودی انسان به فعلیت خودش خواهد رسید، که این همه مراتب گفتنش ساده است که انسان توانش نامتناهیه، اگر عصری میخواد باشد که توان انسان رو به فعلیت برسونه، این باید قوای نامتناهی وجود انسان رو به این فعلیت برسونه، و لذا خیلی باید اون دور عظیم باشه از جهت به فعلیت رساندن قوای وجودی انسان، که تحمل قوای نامتناهی رو برای فعلیت رسیدن داشته باشه. بله آقای حسین، فرمایشی داشتیم؟ آقای قاسمی دو جلوه دارید و خلاصه دو ظهور و بروز پیدا میکنید. بله آقای رحیمی بفرمایید. بفرمایید. بلنگوتون روشن شده، صداتون نمیاد.
سوال داشتم بپرسم.
بفرمایید.
مثلا حالا در مورد همین فراز و فرودهای تاریخی فرمودید، توی علوم مختلف چون انسان رو یک انسان ابزارساز تعریف میکنن، با توجه به اون تطوراتی که ابزار انسانی داشته میان تاریخ رو بخش بخش میکنن، حالا تو حوزه‌های علوم مختلف هم متفاوت میشه این بخش، مثلا تو حوزه کشاورزی اون ابزاری که توی کشاورزی بله. استفاده میکرده تا میرسه به دوره مدرن، و توی دوره مدرن بله. همچنان این پیشرفته وجود داره، تو عرصه مبادلات هم همینطور، تو عرصه مختلف علوم هم ادوار تاریخی انسان رو، چون انسان انسان ادوارساز تعریف میکنن، ادوار متفاوت میشه و به یه قولی میشه گفت که انسان از سادگی و بساطت به سمت پیچیده شدن، یعنی کاراشو داره پیچیده تر میکنه، نیازشو پیچیده تر برطرف میکنه.
بله.
اینطوری ادوار تاریخو میچینن. ولی وقتی ما فلسفه تاریخو با اون ابتنای دوگانه حق و باطل میایم تعریف میکنیم، این مثلا ببینیم که این ادوار تاریخی چطور تحلیل میشن، چون اونا حتی پیشینه تاریخ هم دیگه یه جوری تیری در تاریخ، یعنی رزون بلقید میخواه، یعنی که خب یه دوره حتما بوده که انسان نیازشو ساده برطرف میکرده، یعنی حالت فرضی خیلی گزارش های تاریخی دقیق هم وجود نداره.
ببینید ما توی نگاه
سادگی به پیچیدگی بله. میره، اون ابتدای تاریخ هم یه حالت فرضی دارن تعریف میکنن.
ببینید ما تو نگاه درست تو این نگاه به اصطلاح
اون ابتدای تاریخ هم به تبع میتونه یک تحلیل دقیق‌تری داشته باشه.
بله، تو نگاه تحلیل تاریخ بر این اساس، تاریخ انسانی بر این اساس، ما یه فطرت داریم، یه فعلیت فطرت داریم. این که فطرت در همه مشترک بوده و تغییر نکرده، این قطعیه که این قدر مشترک بین همه یه تاریخ بوده. اما این که این به فعلیت رسیدن فطرت ها مراتب داشته و از یک بساطت به سمت پیچیدگی میره، قطعیه اینه. لذا دینی که آدم سلام الله علیه آورد با دینی که از نوح سلام الله علیه به عنوان اولین رسول اولوالعزم آورده و دین ابراهیم خلیل و دین موسی کلیم و عیسی روح الله علیهم السلام، اینها با دینی که مثلا نبی ختمی آورده، این دوران بلوغ بشریت بود که دین جامع رو آورد و این دین جامع ابدیت پیدا کرد. پس تا زمان پیغمبر اکرم بشر در یک رشدی در دوران بلوغ بوده تا برسه به اینجا که کشش داشته باشه تا این مرتبه جامع رو پیدا بکنه. این از این جهت ما به اصطلاح اشکالی برش نیست، اما قدر مشترکی دارد که اون قدر مشترک همون فطرت است که باعث شده تخاطب با همون فطرت صورت گرفته و لذا شاید تو دوران رجعت مؤمنین محض و اشقیاء محض پس از اینکه تو دین خودشون کامل بودند به دین نبی ختمی دعوت بشن تو دوران رجعت که اینا برمیگردن و در دوران قیامت شاهد در حقیقت اون دین ختمی باشن و چون پیغمبر اکرم شاهد بر همه انبیاست، اونجا همون جوری که در مقام شفاعت انبیا امتهاشون رو با خودشون همراه میکنن و به محضر نبی بعدی و نبی بعدی و نبی در روایات داریم اینا رو وارد میشن تا همه با هم به محضر نبی اکرم وارد میشن و نبی اکرم در پیشگاه ربوبی سر به سجده میگذاره و تقاضای شفاعت میکنه و اونجا اجابت شفاعت نبی ختمی که میشه، همه امت ها به تبع شفاعت نبی ختمی به مقام شفاعت و قبول شفاعت میرسن. این نشون میده که این رشد و حرکت رشدی در نظام فطری و کمال در نظام فطری ازیت فعلیت بوده و از بساطت به پیچیدگی بوده، هرچند که اصل نظام فطری مشترک بین همه بوده، یه قدر مشترک داره و البته مراتب فضل داره که اون قدر مشترک مرتبه انسانیه، اما اون مراتب کمال مراتب کمال انسانیه. پس از انسان بودن، چون اگر کسی فطرت رو نداشته باشه از انسان بودن خارجه، پس باید این مرتبه رو داشته باشه تا انسان بودن صدق بکنن. اما کمال انسانی البته قابل استکمال بوده تو مراتب بعدی، همون جوری که به لحاظ ابزارسازی از بساطت به پیچیده بوده، اما قدر مشترک رو در اونجا نمیبینن. قدر مشترک رو شاید فقط همون قدرت حس انسان و توانایی فکر انسان بگیرن، عیبی نداره. در اینجا قدر مشترک توانایی فطرت انسانه که این فطرت رو انسان دارد، اما به مرحله فعلیت رسیدنش میشه ادیان، که یه بحث به اصطلاح دقیقی. حالا تطبیقش رو ببینیم اینجا. بله جانا،
حالا خیلی سوال شد این دفعه، ولی خب استاد بر اساس این مبنایی که شما میگید ما مبنا رو بذاریم فطرت در تکامل در واقع انسانی و خب به تبع اون میشه در تکامل اجتماعی و تمدنی بشر،
بله،
به نظرم میشه چند تا در واقع الگو رو ازش اخذ کرد. یکی خب همون منطقی که خود مرحوم علامه توی بحث استخدامشون هم پیاده کردن،
بله.
یعنی همون مثلا اون مراحل هفت‌گانه‌ای که انما الحیات الدنیا رو بحث کرده که در واقع لعبون و لحبون همینطور تا آخر
پنج گانه، بله.
این مراتب، بله، پنج گانه، بله، این مراتب پنج گانه رو شاید بشه مثلا بازی تحلیل تمدنی ازش ارائه داد و اینو در واقع دو تا لایه رو ما ببینیم. حالا البته بیشتر سوالی دارم میپرسم، ولی خب توصیفی عرض میکنم خدمتتون، شما تصدیق بفرمایید. اینکه ما یه لایه این تکامل بر مسیر استخدام و هبوط انسان رو ببینیم که همین مراحل رشدی که در واقع در حیات دنیا انسان داره، و یکی هم روی این و در واقع سواره بر این اون نظام فطرت و نظام روحانی انسان رو ببینیم که مثلا شاید باز مراحل در واقع ارسال رسول و انبیا رو بشه براش بیان کرد، شاید الگوهای دیگه ای هم بشه، نمیدونم حالا اگر شما بزنیتون میرسه که مثلا ما بتونیم بر اساس گام های مثلا رشدی که برای فرد انسانی تعریف میکنیم، بتونیم گام های رشد اجتماعی و تمدنی بشر رو در نظام روحانیش تحلیل بکنیم که نقطه اوجش برای ما روشنه که اون تمدن مهدویه، ولی خب گام های قبل از اون تمدن مهدوی رو بتونیم در واقع توی این دوتا نظام، یکی نظام در واقع حیات اجتماعی دنیایی که بر مبنای در واقع استخدامگری و بر مبنای همون سیر شکل میگیره، سیر حرکت طبیعی، و یکی اون اتفاقی که در نظام روحانی انسان و فطرت در واقع انسانی ناظر به این مراحل شکل میگیره.
اگر بخوایم این رو ببینیم بله، اگر بخوایم این رو یه تحلیل،
یعنی من بیشتر دغدغم اینه که ما بتونیم این مرحله پیشا ظهور رو
بله،
یعنی
تفسیر کنیم
رو و مراحلش رو بتونیم تحلیل فلسفه بله. تاریخی و در مورد تمدنی ازش ارائه بدیم.
اگر ما بخوایم یه تحلیل مثلا مرحله‌ای ارائه بدیم، ببینید ما این با نگاه الهی که داریم این مرحله‌ای رو داریم نگاه میکنیم، یه رسولان و اولوالعزم داریم، یک انبیا داریم. اگر ما میگیم که انبیا 124 هزار نبی هستند که بعضی لازم بودن و متعدی نبودن و نبوتشون فقط بر خودشون بودش، و یه رسولانی داریم که مثلا اگر میگن مثلا تعداد رسولان این مقدار است، اما یه رسولان اولوالعزم داریم. رسولان اولوالعزم پنج گام بزرگ فلسفه تاریخ در نظام روحی هستند. یعنی از نوح نبی سلام الله علیه تا پیغمبر اکرم، پنج به سلام مرحله عظیم در تحلیل تاریخ نظام روحی هستند که تو نظام اجتماعی هم سرایت داره، که اگر اینها رو تونستیم خوب تحلیل بکنیم و خصوصیاتش رو در بیاریم، این کاملا در تحلیل حیات روحی انسان میتونه مؤثر باشه. در کنار این که این پنج مرحله انبیا و رسول دیگری بودن که مبینه در حقیقت وجود اینها بودن، که اونها میتونه مراحل ریز اون مرحله به اصطلاح پنج مرحله باشن، که اونها مراحل ریزترش هستن. مثلا اگر بین نوح نبی تا ابراهیم خلیل انبیایی مثل هود و صالح هستن، میتونه در حقیقت اونها جز مراحل ریستر این باشن، یا بین نوح نبی و ابراهیم خلیل اگر انبیایی هستن، همینطور در حقیقت اونا میتونن مراحل ریز این مسئله باشن تا میرسه به پیغمبر اکرم و جریان حضرات معصومین علیهم السلام، که در اونجا که سیستم نبوت بود به جهتی که اونجای تحلیل خودشو داره، در اینجا سیستم امامت مطرح میشه و به سایه، که این 12 در حقیقت نور طیب، اینها 12 گام در این امت ختمی هستند و 12 گلوگاه در این امت ختمی هستند، که اینها میتونن هر کدام اینها یک مرحله و گامی از نظام اجتماعی رو تعریف و تفسیر بکنن، که تمام اینها به فرمایش مقام معظم رهبری در صدد تحقق حاکمیت الهی بودن، منتها با اون شرایط و مسائلی که در دوره خودشون بوده. اگر این 12 گام در کنار اون 5 مرحله خوب دیده بشه، به نظر میرسه که خود این 12 هم البته مراحلی دارد که حالا مثل مقام معظم اینو به 4 مرحله تقسیم میکنن یا به چند مرحله تقسیم بشه، کم چند مرحله اساسی است که با زیر مجموعه هایی داره. این میتونه اون نسبتی رو که شما به دنبالشید که در حرکت به سوی ظهور چطور بتونیم گام هایی رو تفصیلا و تشریحا و تفسیرا پیدا بکنیم که بتونیم بگیم که اینها میتونه اون اثر رو بگذاره، از این گام ها میشه در حقیقت چیکار کرد، تحلیل کرد، اینها رو به دست آورد. الان به صورت کلی داریم عرض میکنیم، اما جای تفصیل داره و به اصطلاح اینها کنهو نقشه الهی در این حرکت. و مثلا خود همین که تو جریان ظهور غیبت صغرا واقع میشه بعد از دوران حضور حضرات معصومین و بعد غیبت کبرا واقع میشه، این نشون میده که در دوران حضور ظهور هم شاید به این عنوان باشد که ابتدا به اصطلاح اون دوران غیبت منجر می شود به نیابت عام و ظهور در نیابت عام که به ظهور در نیابت عام می رسد و که سلطه و سیطره پیدا می کند نائب عام، بعد از اون به نیابت خاصه منجر می شود و بعد از اون به ظهور امام، که در دوران ظهور هم شاید گامهایی مناسب گامهای غیبت شکل می گیره، کما بدعناکم تعودون که عود عین بدعه، تو همین مسیر هم عود عین بدعه و میشه برای این اون موقع، اینا البته هنوز به صورت به اصطلاح حساب احتمالات مسائل به صورت استفاده از سنت هاست با نگاه احتمالاتی که البته بی به اصطلاح چیز نیست، به اصطلاح بی ریشه نیست، اما در این حال برای این که یه موقعی سوء تفاهم پیش نیاد به صورت احتمالات فعلا مطرح میشه تا این جریان بتونه تحلیل درستی پیدا بکند که گام هایی که برای ظهور برداشته میشه این گام ها تعریف داشته باشد که ابتدا نیابت عامه و بست نیابت عامه است، که وقتی مردم به این رشد میرسن در بست نیابت عامه آماده نیابت خاصه میشن که این یه مرحله عظیمتری از مسئله است و بعد از اون در نیابت خاصه به ظهور منجر می شود که این دیگه اون اوج مسئله است، که اگر این رو به عنوان یه طراحی دیدیم این عود این بد بودن رو خودش تفسیر میکنه و میتونه تاثیرگذار باشه. خب میخواید حالا بالاخره این مقدار رو تطبیق بکنیم که این کدهای این گام ها رو بعدن باید چیکار بکنیم؟ باید بیشتر روش حرف بزنیم. یه بالاخره فکر شده آدم، اما در این حال باید یه خورده بیشتر چیز بکنیم. برق این بگیرم بعد میفرماید که اما الانحرافات الواقع فی سیر الانسان نحو غایتهی و فی ارتقائه الی اوجه، که اگه یه موقع قطع شد دیگه قطع شده، چون این برقش خیلی ضعیف شده. اگر قطع شد، حالا ادامه میدیم، اگر قطع شد خداحافظی کرده باشیم قبلش. اما الانحرافات الواقع فی سیر الانسان نحو غایتهی و فی ارتقائه الی اوج کماله فانما هو من جهت الخطا فی التطبیق لا من جهت بطلان حکم الفطره. حکم فطرت باطل نمیشه، این خیلی مهمه، یعنی اینم به دنبال تحقق حکم فطرته اما خطأ در تطبیق میکنه. پس اساس حکم فطرت سر جاش محفوظه، این مهمه، از حکم فطرت تعدی نمیشه، اما در مصداقیابی خطا امکان پذیر میشه و این خطأ در تطبیق. این از اون فلسفه تاریخ های مهمی است که ما رو دستمون رو باز میذاره و راسخ که زود در اثر تزلزل هایی که پیش میاد دست از اصل مطلب بر نداریم. توجیه بیان توجیه خیلی خوبی است. والغایه التي يعقبها الصنع والايجاد لابد ان تقيما مؤجلا او على محل، یا زود یا دیر. قال تعالی فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. این آیه رو ایشون در جای خودش که من فکر می‌کردم امروز برسیم این آیه رو بخونیم، در سوره روم خیلی زیبا زیلش بحث کرده که فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. که این فاقیم و چکل دین حنیفا رو ایشون در اونجا خوب بیان میکنه. ایشالله باید یه دفعه در رابطه با این رو دقت بکنیم که هم اون در حقیقت بحثش رو به صورت اجمالی داشته باشیم. ولكن اكثر الناس لا يعلمون يريدون انهم لا يعلمون ذلك علما تفصيليا بين علمته فطرتهم اجمالا. همه علم اجمالی رو دارن، فطرت میدان، اما ممکنه تفصیلا بهش علم نداشته باشن. تا ایشون میفرماد الا ان قال سه تا آیه رو عبور میکنه لیک فروب معاتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، دوباره شش آیه بعدش ظهر الفساد في البر والبحر بما، اینا موانع رو بیان میکنه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليزيقهم بعض الذي عملوا. چرا این فرود هست؟ ليزيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، که اینم باز طریق فرودها در طریق فرازهاست. یعنی اگر یه جایی هم یه جامعه به انحطاط کشیده میشه و اون جامعه مورد به اصطلاح عذاب الهی حتی قرار میگیره، اون هم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون، در کل جامعه انسانی، یعنی کل جامعه انسانی فقط این جزء نیست، مثل یه عضوی است که این اگر قطع میشه در طریق اصلاح کل است که لیوزیقهم بعض این کل رو آورده، یعنی حتی این چشیدن رو تو کل نگاه میکنن، لیوزیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. و قال تعالی فسوف یعطی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین. صوفه یعطی الله به قومه، این وعده الهیست، صوفه یعطی الله به قومه یحبهم، یعنی نتیجه و نهایت همونجا که میفرمد العاقبت للتقوا، اینجا یعنی در حقیقت این است که عاقبت برای اینهاست، صوفه یعطی الله به قومه. این قوم خصوصیتشون چیه که خدا وعده داده و به اینها مباهات میکند که اینها میان یحبهم و یحبونه، اینها خدا رو دوست دارن، خدا اینها رو دوست داره، که دوست داشتن اینها به نتیجه رسیده که محبوب خدا شدن. یحبهم و یحبونه خصوصیتشون چیه؟ عزلتن علی المؤمنین، روابط بین مؤمنین در اوجه، در اوج به اصطلاح ارتباطه، که همون من توسعه یافته که عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین، در مقابل کفر در کمال عزتن و در کمال قدرت و شوکتن. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت اللائم. و قال تعالی ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی از صالحون، که این ارض یرثها عبادی از صالحون معنای مختلف شده، که آیا ارض یعنی همین ارض مادی یرثها عبادی از صالحون؟ مانعی نداره که این هم باشه، اما معنای بالاترش این است که سلطه برای عباد صالحین است، که ارض که ابدان هست، ارض ابدان هم برای عباد صالح در نهایت چی میشه؟ در خدمت عباد صالح قرار میگیره. اما فقط این نیستش که عرض بدن باشد، بلکه عباد صالح بودن نظام روحی است، که در سلطه نظام روحی نظام بدنی و عرضی عرض بدن هم تحت اون سلطه و سیطره قرار خواهد گرفت، و عرض ظاهری هم تحت اون سلطه و سیطره اون روح قرار خواهد گرفت، که ان الارض یرثها عبادی الصالح والعاقبت للتقوا فهذه و امثالها آیات تخبرنا ان الاسلام سیظهر. اسلام که مقامش تسلیمه در برابر حق است، که تقوا یعنی این که اسلام تسلیم است، سیظهر ظهورها تام فیحکم علی الدنیا قاطبه، بر همه دنیا این تسلیم محض در برابر خدای سبحان محقق میشه. بعضیشون فرماید که ولا تسقی الی قول من یقول، بعضی ها شبه کردن که اگر اسلام و این ظهر ظهورن ما و کانت ایامه حلقه من سلسله تاریخ فاثرت اثرها العام فی الحلقات التالیه، یا آثاری داشت یه وقتی ظهور کرد یه اثری هم گذاشته تو امروز ما، این جامعه مدنی امروز هم و اعتمدت علیه المدنیت الحاضره شاعرتن به آقه، چه بخواد و چه نخواد، چه توجه داشته چه نداشته باشه، تأثیر گذاشته، لیکن ظهور حتام عنی حکومت ما فی فرضیت دین به جمعی موادها و صورها و غایاتها لا یقبل هو طب نوع الانسانی. این با این احکامی که دین داره، با این خصوصی که دین داره، نوع انسانی که امروز هست اینو نمیپذیره. این شبه هست که دارن میگن لا یقبل هو طب نوع الانسانی ولن یقبل هو ابدا، اصلا نخواهد پذیره، نه نمیپذیرد بلکه لن یقبله ابدا، هرگز نخواهد پذیره. ولم یقع علیه به حاضر صفت تجربه دان، این حتما یه همچین تجربه ای به اصطلاح محقق نشده و محقق هم نخواهد شد، حتی تو یوسف و به صحت وقوعی خارجن و حکومت علی نوع تامتن، که بگیم حاکمت تام پیدا بکند، نه قبلا محقق شده نه بعدا. و ذالک انک، میگه چرا، علتش چیه؟ انک عرفت ان الاسلام بالمعنى الذي نبحث فيه غاية النوع الإنساني وكماله الذي هو بقريزته متوجه إليه شعر به تفصيلا أو لم يشعر والتجارب القطعية الحاصلة في أنواع المكونات يدل إلى أن على أنها متوجهة إلى غايات مناسبة لوجوداتها يسوقها إليه نظام الخلقة. ایشون میفرماید که لا تسق الی قول من یقول، چرا گوش نکنید؟ و ذالک، این ذالک دلیل برای اینکه چرا گوش نکنید، میگه برای اینکه اسلام غایت نوع انسانی، و همون جوری که هر نوعی به کمالش باید برسه، انسان هم باید به غایتش برسه، و خدا اسلام رو غایت نوع انسانی قرار داده، قطعا به این غایت خواهد رسید. لا تسق الی قول من قال، چون خدا گفته و خدا حاکمه و خدا قادره، و اونها چه کارن که بگن نمیشه. انک عرفت ان الاسلام بالمعنى الذي نبحث فيه غاية النوع الانساني و کماله الذي هو به غریزته متوجهه، به غریزه انسان و به فطرتش و خلقتش متوجه به اینه، شعر به تفصیلا او لم یشع، چه خودش متوجه باشه به این تفصیلا چه متوجه نباشه داره به سمت حرکت میکنه، اینم یه جوابیه که از اون سوالاتی که بود، چه عربه هی تفسیر، چه متوجه باشد، چه حتی فکر کنه داره در مقابلش حرکت میکنه، در هر دو صورت داره به سمت این غایت حرکت میکنه. و تجارب القطعیت الحاصلت فی انواع المکونات، همه اجزای کن به اون غایتی که خدا قرار داده دارن میرسن. این تجربه که همه اجزای کن به نهایت و غایتشون دارن میرسن، نشون خواهد داد که انسان هم به سمت غایتش داره حرکت میکنه. یدل علی انها متوجهتون، همه اجزای مکونات الی غایات مناسبت لوجوداتها، به سوقها الیها، نظام الخلق، نظام خلقت داره سوقش میده به اون سمت، دارن میرسن. ولی انسان غیر مستثنا من هذه الکلیه، انسان هم تو همین مسیر داره حرکت میکند. الا ان شیئا من السنن و الطرائق الدائره فی الدنیا الجاریه بین المجتمعات الانسانیه لم یتکه فی حدوثی. علاوه بر این که شما چرا راجب اسلام این رو میگید؟ این مسئله راجب همه مسائل هست. کدام حکومتی بوده که سیطره پیدا کردش قبلش خلاصه سیطره کاملی پیدا کرد تا اون نتیجه بشه؟ نه، هر کسی بدون سابقه اومد محقق شد. و این دلیل نمیشه که اگه سابقه تحقق تام نیست پس بعدن هم امکان پذیر نباشه. الا ان شیئا من السنن و الطرائق الدائره فی الدنیا الجاریه بین المجتمعات الانسانیه لم یتک فی حدوثه و بقائه و حکومته الا سبق تجربه قاطعه. کجا سبق تجربه قاطع بوده؟ فهذه شرائع نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ظهرت اینما ظهرت ثم جرت بین الناس، یعنی ابتدا همونجا ظاهر شد و بعدم جاری شد بین مردم. و کذا ما عطا بهی برهما و بودا و مانی و غیره ما، که برهما یا برهما یا برهما هم خونده شده، و مانی و غیره هم، و تلکه سنن المدنیت المادیه که دموکراتیه و کمونیسم، همین دموکراسی یا سوسیالیستی رو که کمونیسم، غیره ما، کل ذالک جرا فی المجتمعات الانسانیت المختلفه به جریانات المختلفه من غیر سبق تجربه، قبلا سابقه نداشتن ولی اومدن مستقل. و انما تحتاج السنن الاجتماعی فی ظهورها و رسوخها فی المجتمع، احتیاج به چی دارد؟ این نکته مهم آخرشه. الا عزائم قاطعه و همه من عالیه من نفوس قویه، احتیاج به عزم و همت عالی دارد، نفوس قوی میخواد، پای کار وایسن. یکی وقتی مثل امام میاد پای کار وای میسه، حاکمیت تشکیل میشه که یه نفس قوی و اراده تامه و مردم به دنبال این نفس قوی و اراده تام اراده میکنن و اراده ها شکل میگیره. میگه هر حاکمیتی چه دین و چه غیر دینی، اگر نفوس قوی پاش وایساد و همت‌های بلند پاش وایسادن، همت کردن وایسادن، حاکمیت تشکیل میشه، حالا چه حق چه باطل. پس اگر به دنبال اون حکومت حضرت هم هستیم، حتما باید نفوس قویه و همت‌های عالی در کار بیاد، پای کار وایسن. این که با تزلزل ایجاد کردن و گفتن نمیشه نمیشه، مثل اون جریان نمیدونم یه چی بود فیلم برای بچه‌ها درست می‌کردن، بعضیا فقط نقشش این بود که بگن نمیشه، این آقای چیز الان نصیری نقشش اون شده، نقش همون اون منفی بافر رو پیدا کرده و امثال اینها که نمیشه، اینها میگن نمیشه، با این نمیشه در حقیقت میخوان اختلال ایجاد بکنن. اما احتیاج به همم عالیه من نفوس قویه دارد که لا یأخذها فی سبیل البلوغ الی معاربها عی ولا نسب، نه خستگی میفهمن نه در حقیقت مشکل میفهمن، نه اینها همه چیز رو با نفوس قویه خودشون زیر پا له میکنن و حرکت میکنن جلو میره. ولا تظن بان الدهر قد لا یسمح بالمراد، این که بگن نه روزگار با ما همراه نیست، ول مسعاقی قد یخیب، نه بگن این همه چی به ناامیدی، اصلا اینو به ناامیدی کشیده نمیشن. کسی که به ناامیدی کشیده میشه شیطان درش نفوذ کرده و رسوخ کرده و قوای انسانی رو باورش نمیشه و حقیقت انسان رو، حتی در جبهه کفر کافرین این کار رو کردن، در جبهه کفر خدا به اونها هم وقتی در جبهه کفری قدم رو بردارن اون نتیجه رو محقق میکند، چه برسه در جبهه حق. ولا فرق فی ذلک بین الغایات و المعارب الرحمانیت و شیطانیه، بین غایات معارب رحمانیه و شیطانیه این نیست. لذا به همین مقداری که به اینها باید گفت، به همین مقداری که امکان پذیره شما قدم برداشتید، باور دارید تو این مسیر قدم برمیدارید، اینقدرش قائل هستید که مثل یک کفر که اومدن تو نظام دموکراسی یا تو نظام کمونیستی، به این مقدار آیا قائل هستید که میشه اسلام رو گسترش داد؟ به این به همین مقداری که کفر رو دیدید، آیا دیگه اسلام از اینم ضعیف‌تره تو تحققش؟ این رو هم حاضر نیستید قدم بردارید؟ این مقدار رو قدم بردارید بعد ببینید اون بقیهش هم میشه یا نمیشه. بله، این بحث تا اینجا تمام میشه. حالا فعلا هم دیگه دلم میخواست که جلد 16 رو حالا خودتون ببینید. تو جلد 16 ایشون صفحه، جلد 16 صفحه سوره روم، همین آیاتی رو که اینجا آورد از این آیه فقم و شکل دین حنیفا فطرت الله حتی فطر الناس، صفحه 177 کتاب ما به بعد جلد 16 صفحه 177 بعد چند تا بحث ایشون داره که اونجا مهمه. یکی همین ذیل خود تعقیم و چرکه، یه بحث خیلی مهمی داره که حتما زمینه بشه با این بحث و مطالبش آورده بشه، خیلی بحث عالی داره در اونجا. بعد تو ادامه بحث دو سه جای دیگهش خلاصه خیلی بحثای خوبی داره، از جمله تو بحث رواییش که صفحه 186 میشه، تو بحث روایی چند تا روایت در این مسئله رو میاره اونجا توضیح میده. ذیل آوردن این روایات و توضیح اونها هم چند تا بحث خوب آورده. بعد دوباره 189 کلامون فی معنا کون دین فطریان فی فصوله، این که دین فطری باشه در چند فصل ایشون اونجا بحث میکنه که اون بحثا بسیار عالی و تأثیرگذار در این مسئله، با اینکه 3-4 صفحه بیشتر نیستش اما اون 3-4 صفحه خیلی مفیده. ولی خب دیگه حالا فعلا این درس ما اینجا به سرانجام میرسه تا بعدن به صلاح انشالله بتونیم بعدها اگر خواستیم ادامه بدیم ببینیم موضوع بحث رو چی قرار بدیم. خیلی متشکرم از دوستان که تو این ایام طولانی استقامت کردن و این بحث به سرانجام رسید. انشاءالله آقای قاسمی عزیز به سرعت اینها رو میذاره توی کانال که اقلا دوستان دیگر هم استفاده بکنن. بعدم انشاءالله سعی میکنیم که تو کانال همون به اصطلاح پر جمعیت تر هم بذاریم، چون از اون طرف هم تقاضا بوده، عده‌ای دنبالش بودن، انشاءالله اونجا هم قرار داده بشه تا بعدن هم استفاده بکنن. جلسات بعدی و مسائل بعدی، فعلا مسائل کاری داریم تو بحثامون، اگر لازم شد جلسه ای بفرمایید اون جلسه برای کار رو در حد همین حدود نیم ساعت صحبت بکنیم و اینها. حالا این جلسه انشالله فعلا به پایان رسید. خیلی خوشحالیم و تشکر میکنیم از دوستان که مقاومت و استقامت کردن تا به سرانجام برسیم.